زبانش. درود بر مردم استان فارس، درود بر ایران عزیز، ایران جان، ایران عزیزتر از جانمون. همچنین درست درمون باید مردم فارس رو تشویقشون بکنیم که میزبان مردمان ایران هستن با برنامه ایران جان. سپاسگزارم از اینکه دارید ما رو همراهی میفرمایید. اینجا شبکه رادیوی فرهنگ، اینجا پخش رادیو و ما با افتخار در کنار شما هستیم. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست که مقدمه‌ای بشه برای برنامه هزاره ادب فارسی.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 964. این برنامه شناختی از کتاب الخراج قاضی ابو یوسف. با نام و یاد خدا. کتاب الخراج نوشته ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم یکی از آثار مهم دوران هارون الرشید است. این کتاب در زبان فارسی به کوشش سید محمد رحیم ربانی زاده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده. البته ترجمه های دیگری هم از این اثر وجود دارد. موضوع کتاب درباره احکام مالیات است، اما از نظر ادبی میتواند برای علاقمندان متون کهن و پژوهشگران ادبیات فارسی بسیار مفید و راهبردی باشد. درباره این اثر سخن میگوییم. مترجم کتاب الخراج سید محمد رحیم ربانی زاده توضیح داده است که در آن زمان وسعت قلمرو اسلامی و به وجود آمدن شغل‌های گوناگون در میان مردم ضرورت دریافت مالیات از آنها را در دستور کار حاکمان قرار داده بود. در این زمینه کتاب‌های خاص پدید آمد که همگی عنوان الخراج داشتند. این کتاب‌ها راهنمای فرمانروایان و کارکنان دستگاه دولت و مأموران دریافت خراج بود. درباره انگیزه مؤلف در تألیف کتاب الخراج نوشتند: بعد از فتوحات بلاد اسلامی، هارون الرشید حاکم وقت در ظاهر برای از بین بردن بی‌عدالتی و تأمین عدالت برای هر شهروند به فکر تنظیم و تدوین فقه اسلامی در این مورد افتاد. از قاضی ابو یوسف خواست کتاب جامع حقوقی درباره وظایف دولت و مردم بنویسد. هدفش این بود که این اثر در تنظیم امور مالی دولت مبنای کار دستندرکاران قرار گیرد.
Thank you.
مؤلف درباره علت تألیف کتاب نوشته است: هارون الرشید از من خواست کتابی جامع برایش تدوین کنم تا در جمع آوری خراج، مالیات، صدقات و امور دیگر به آن عمل گردد. به گفته محققان، قاضی ابو یوسف در 17 سال پایانی عمر خود که همزمان با شغل او بود، کتاب الخراج را نوشت. باز هم به گفته محققان، گویا ابتدا قاضی ابو یوسف نامه‌هایی به هارون الرشید می‌نوشته و در آنها قوانین مالیات و خراج را توضیح می‌داده. هارون الرشید با خواندن آنها مطالب را بسیار پسندید و از قاضی ابو یوسف خواست آنها را تنظیم و تدوین کند و در اثری جامع و کامل در اختیار کارگزاران او بگذارد. قاضی ابو یوسف در آن نامه ها روابط مشاغل گوناگون آن زمان، خصوصا کشاورزی را شرح داده بود. نوشته بود از این مشاغل باید مالیات و خراج متفاوتی گرفت و توضیح داده بود هر یک از آن مشاغل توانایی چه مقدار خراج را دارند. اثری که قاضی ابو یوسف درباره خراج و مالیات نوشت، اکنون هم یکی از منابع مهم اقتصادی به شمار می رود. در این اثر، افزون بر تحقیقات فقهی درباره مالیات و خراج، با استفاده از تحلیل عقلانی و تجربی، پدیده‌های اقتصادی و مالی به طور کاملا کارشناسانه و حرفه‌ای بررسی شده است. در هر زمینه ای از مشاغل آن عصر می توانیم اطلاعات گسترده ای از کتاب الخراج به دست آوریم. نوشتند در زمانهای قبل از دوران هارون الرشید، بسیاری از سرزمین های اسلامی بر اثر اهمال و بیتوجهی حاکمان دستخوش ویرانی شده بود، چون قوانینی برای دریافت خراج و مالیات از مشاغل وجود نداشت یا اگر داشت اهمیتی به آن داده نمی شد. قاضی ابو یوسف با کمک دانش فراوانش توانست قوانین جدید و تازه‌ای برای این امور وضع کند و حکومت‌های آن دوران را از ورشکستگی نجات دهد. مترجم کتاب الخراج نوشته است مطالب این اثر بسیار جامع و متنوع است. مؤلف قبل از هر چیز از شکل‌های متعدد وصول مالیات و خراج سخن گفته و حتی به حاکمان توصیه کرده از ظلم و تعدی عمال مالیاتی خیش نسبت به مردم جلوگیری کنند. به گفته محققان، در کتاب الخراج قاضی ابو یوسف فقه خراج بیان می شود، نه تاریخ خراج. مؤلف با درایت و تیزبینی تمام حتی برخی از معایب و مشکلات دوران هارون الرشید را که با چشمان خود دیده ثبت کرده. اکثر این معایب و مشکلات در زمینه ظلم کارگزاران دولت در حق مردم و شکنجه آنها به دستور هارون برای دادن خراج بود. قاضی ابو یوسف به گرفتن مالیات بر اساس عدالت تأکید فراوان داشت. اضافه کنیم به دلیل اهمیت کتاب الخراج، استادانی برای ترجمه و انتشار آن در زبان فارسی تلاش کردند. از جمله آنها دکتر حسین قرچانلو، استاد دانشگاه تهران، اثر را در نشر البرز منتشر کرده. البته ترجمه او اثر نویسنده بغدادی به نام قدامت ابن جعفر است که کتابش با کتاب قاضی ابو یوسف فرق دارد، اما موضوعشان یکی است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، این که قلم بر سر از با دل خرم زد. چه قلم بر سر اسباب دل خرم زد.
دلت به خرمی باغ‌های پر از سرو‌های راست قامت شیراز و نارنج‌های سحرانگیز، دعوتی به استانی که ترانه فروتن زندگیه.
یه شهری تو دلامون شهر عشقه، که قلب مردمش دیوانه عشقه، پر از عطر بهاره، پر از باغ ترانه. آره اینجا همون شیراز عشقه.
آن که نشنیده است هرگز بوی عشق، گو به شیراز آی و خاک ما ببوی.
برای
عاشقی مردی ندارن تمام عاشقای شهر شیران
جهان نحوه بهشت رو زمینه بهشت میهنم ایران شیران
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان فارس ایران ویژه برنامه‌های متفاوت از فارس در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایران جان فارس ایران
خوشا شیراز و بس بی‌مثالش خداوندا نگهدار از دنبالش
درود بر شما عزیزان شنونده سپاسگزارم که دارید ما رو میشنوید با هم رنج ها و نبرد ها رو میشنویم
رنج ها و نبرد ها روایتی از جمیله بوپاشا دختر مبارز الجزایری
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی‌احترامی به سفیر کشورش آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدرمآبانه و استعمارگرانه همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که میشنوید برگرفته از کتاب رنج ها و نبرد هاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت یکم نامه ای از بوسوئه. به دنبال دعوتی که از من شده بود تا برای دفاع از جنگجویان اتحادیه ملی نیروهای خلق به مراکش برم، رباط پایتخت مراکش بودم که از طرف شخصی موسوم به جمال بوپاشا نامه‌ای به دستم رسید. تاریخ این نامه 29 مارس 1960 بود و تا وقتی به دست من برسه از هفت خان پیچ و خم‌ها و خط سیرهای غیر عادی گذشته بود. جمال بوپاشا نویسنده نامه در اردوگاه بوسوئه واقع در اورانی به سر می برد. من روز 14 آوریل بلافاصله بعد از دریافت نامه تلگراف زیر رو مخابره کردم. جمیل بوپاشا محبوس در زندان غیر نظامی الجزیره، از طرف خانواده شما برای دفاع از شما دعوت شدم. لطفاً وکیل منتخب رو به قاضی اعلام برای من هم بنویسید. سلام های خالصانه ژیزل حلیمی، وکیل مدافع. جمال بوپاشا در نامه خودش هیچ توضیح دقیقی درباره ماهیت جرمی که مورد اتهام خواهرش بود برای من نداده بود. سانسور و تفتیش بسیار سختگیرانه‌ای که از طرف مقامات فرانسوی اجرا می‌شد، تمام مکاتبات و مرابدات فیما بین الجزیره‌های به اصطلاح محبوس در خونه را با خارج تحت فشار محدودیت‌های بسیار فلج کننده‌ای قرار می‌داد. و از طوری بود که حتی رعایتی در حق وکلای مدافع و مکاتبات و مخابرات اونها هم در نظر گرفته نمی شد. جمال بوپاشا به سادگی و اختصار در نامش اذعان می داشت که من تردید ندارم کمک شما منشأ اثر و ثمر بسیار بزرگی در حق خواهر جوان منه که به خاطر وضع مخصوص کنونی من از هر نوع حمایتی بی نصیب شده. فوراً به برادر جمیل اطلاع دادم که دفاع از خواهرش رو به عهده میگیرم. اولین نامه‌ای که از طرف خود جمیل برام نوشته شده بود روز 26 آوریل به دستم رسید. اون روی یکی از اوراق مارکدار و رسمی که از طرف مقامات زندان غیر نظامی الجزیره یعنی زندان باربروس در اختیار زندانبان قرار میگیره تا با اونها مکاتبه کنه، وصول تلگراف رو در روز 14 آوریل اعلام کرده و ضمناً گفته بود که والدینش هم وکیل مدافع الجزایری دیگه‌ای رو براش انتخاب کردن، اما این شخص به هیچ وجه مورد رضایتشون نیست. در پایان نامه از من خواسته بود که به ملاقاتش برم. به طور کلی نامه جمیله خیلی خلاصه و معمولی و فاقد تازگی بود. اون در ادامه اینجور نوشته بود: از اینکه حاضر به دفاع از من شدین سپاسگزارم و از اینکه موکل شما باشم رضایت و خرسندی باطنی دارم. در حقیقت هیچ اشاره‌ای به اصل حقایق و مطالب، به تشریفات قانونی و فعل و انفعالات قضایی پرونده و به تاریخ اون نکرده بود. اینطور که به نظر میرسه خود جمیله هیچ علاقه و نگرانی شخصی در مورد شرح ماجرا نداشت، اما برادرش جمال که در حیث و بیس این مکاتبات به اردوگاه لودی منتقل شده بود اصرار و پافشاری بیشتری نشون میداد. اون نوشته بود: هر وقت ورود خودتونو به الجزایر به من اعلام کنین خیالم راحت میشه و واقعا احساس خوشبختی میکنم. روز سوم ماه می، جمیل بوپاشا که ناگهان خودش رو فوق‌العاده به من نزدیک حس کرده بود، با عباراتی که یک جهش سریع فکری از خلال اونها به خوبی احساس می شد، در پاسخ نامه من این گونه نوشت: خوشحالی که این نامه در من به وجود آورده رو نمی تونم برای شما تشریح کنم. من بعدها وقتی که ساعتهای طولانی رو به گفتگو با اون می گذروندم، این تناوب و توالی احوال درونی جمیله رو بار دیگه به کرات مشاهده کردم. بروز این احوال مخصوصا در لحظات طاقت فرسایی بود که جمیله، این دختر مبارز و پاکباز الجزایری، حتی با سرنوشت خودش بیگانه می شد و با عمیق‌ترین هیجان‌هایی که تا سرحد پارسایی عارفانه امتداد پیدا می کرد تجلی یافته بود. روز نهم ماه می، اعلانی که از طرف دادگاه دائم نیروهای مسلح الجزایر به من رسید، به من خاطر نشان کرد که غیر نظامی جمیل بوپاشا منو برای دفاع از خودش انتخاب کرده. در اعلان مرسوله تصریح می شد که جلسه محاکمه روز 18 می سال 1960 ساعت 8:30 دقیقه پیش از ظهر در دادگاه نظامی واقع در خیابان کابین باک شماره 5 تشکیل می شه. پس ناگزیر بودم تا یه بار دیگه به الجزایر برم و یه بار دیگه لازم شده بود تا با اجحافات مستبدانه‌ای که مقامات فرانسوی موقع صدور اجازه مسافرت به الجزایر از ابتدای این جنگ اعمال می کردن مواجه بشم. در شهربانی کل ماموران سنگدل و نفوذ ناپذیر تقاضانامه های مسافرت وکلای مدافع رو بعد از دریافت به مقام عالی دیگه‌ای حواله می دادن و این مقام هم به نوبه خودش بار دیگه تقاضانامه رو به سرویس ها و ادارات رسوخ ناپذیر تر دیگه‌ای حواله می کرد. گاهی اوقات تقاضای مسافرت یک وکیل مدافع رو به الجزایر خیلی ساده و پوزکنده رد می کردن، بدون اون که کوچکترین دلیلی برای این امتناع غیرقانونی و آزاردهنده ارائه کنند. غالب اوقات طول مدت اقامت تقاضا کننده مسافرت تنها از روی میزان صلاح دید و یا فقط طبق میزان خوشخلقی یا بدخلقی پلیس تا 3 روز و 8 روز و ندرتاً بیشتر از 8 روز تعیین می شد. اما این بار اراده مرموز شهربانی کل تنها به 48 ساعت اقامت من در الجزایر رضایت داد. رئیس اداره‌ای که از اون تقاضای ملاقات کوتاهی رو کرده بودم می گفت
از 17 تا 19 ماه می همین.
و اون وقت بعد از اون که اجازه نامه مسافرت رو بدون توجه به درخواست من دایر بر تعدیل مدت اعتبار اون روی میز تحریر پرتاب کرد، بدون اون که توی صندلی راحتی خودش جابجا بشه و در حالی که حتی اندکی بیشتر از لحظه ورود من به اتاقش شرم زده نشده بود اضافه کرد،
همین که عرض کردم، عرض دیگه ای ندارم، وقت اضافی هم ندارم تا با شما تلف کنم.
بلافاصله موضوع رو با رئیس کانون وکلا در میان گذاشتم و برای اون توضیح دادم که این اقامت 48 ساعته عملاً به من اجازه نمیده تا غیر از 2 یا 3 ساعت به کارم برسم. من باید برای رفتن از فرودگاه به شهر و اقداماتی که در دفتر محکمه برای کسب اجازه تماس با موکل به عمل میاد وقت زیادی رو صرف کنم. رفتن از الجزیره به زندان باربروس که درست در مرکز شهر در کنار بولواری قرار گرفته و کنترل ورود و خروج در زندان، همه اینا مدت زیادی وقت منو در فردای روز ورود به الجزایر می گرفت و اون وقت در چهارچوب محدود انجام همین کارا دیگه وقتی برای کار اصلیم که عبارت از ملاقات و مذاکره با جمید بوپاشا و مشورت درباره پروندش بود و این کار بیش از عنوان کردن به شکایت و اعلام جرم و ضرورت حق تقدم اساسی داشت باقی نمیمون. حد مردانگی و خوشخلقی مسئولین دفتر محکمه فقط تا جایی که مندرجات اعلان اجلاس دادگاه اون رو تأکید میکنه. اونها در نهایت بذل و بخشش خودشون مفاد همین اعلانها رو به رخ وکیل مدافع میکشن که میگه
پرونده موکلا همه روزه در ساعت معین به استثنای روز پیش از اجلاس محکمه در اختیار وکیل مدافعه.
معنای این اعلان برای شخص من خیلی جالب بود. یعنی من درست در همان روز بیش از اجلاس محکمه که پرونده موکل در اختیار وکیل مدافع قرار نمیگیره تازه اجازه ورود به الجزایر رو پیدا میکردم. رئیس کانون وکلا با وقوف نبوغاسای خود از این حقیقت تلخ به من میگفت
دیگه رفتن شما کار بیربطیه.
کار بیربطیه؟ الحق که توضیح بسیار خوشبینانه‌ای بود. تحمیل توقف‌های اجباری به وکلای مدافعی که در خطوط الجزایر رفت آمد می‌کنند، اخراج‌های مکرر اونها از الجزایر و حتی در بسیاری از موارد بازداشت اونها در بحبوحه جریان و قاعده روزمره کارشون که باعث اختلال شیرازه فعالیت‌های روزمره اونها میشه، همه و همه مبین نیت باطنی و رسوای مقامات فرانسوی برای بازگشتن دست دادگستری سرسپرده الجزایر در برگزاری خیمه شب‌بازی‌های مسخره و فضیحت‌آمیز اجلاس دادگاه‌ها بدون حضور و دخالت شهوده. به هر تقدیر عالی جناب بزرگوار مقام معزز صدارت اداره صدور پروانه مسافرت به الجزایر با 24 ساعت اقامت اضافی من در الجزایر موافقت کردند. اما این همه خست و آزار شهربانی کل دیگه داشت منو به خشم می آورد. باید درک می کردم، باید قبول می کردم که به محض ختم جلسه از دادگاه دستور اکید می دن تا جا رو خالی کنم، در حالی که غالباً بعد از صدور رأی هم وکلای مدافع احتیاج به بازدید موکلای خودشون دارن تا طرق احتمالی و قابل توسل دیگه‌ای رو که برای نجات اونها وجود داره به اطلاعشون برسونن و به طور کلی از راه ادامه تماس با موکلان اونها رو به وجود یک دوست و پشتیبان دلگرم کنن. اما اونطور که از تمام شواهد و قرائن برمی آمد مقامات مربوطه تصمیم داشتن تا منو از مطالعه جدی پرونده و تهیه یک لایحه دفاعیه مفید منع کنن. ناچار تصمیم گرفتم که از هر وسیله و شیوهی برای پیروزی استفاده کنم. حتی اگه به این نتیجه می رسیدیم که تعلیق دادرسی ضرورت داره، به هیچ وجه در عنوان کردن تقاضای مربوط به این ضرورت درنگ و دودلی نمی کردم. لازمه یادآوری کنم که راضی کردن دادگاه نظامی الجزایر به احاله دادرسی گاهی اوقات به همون اندازه دشواره که